الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته جمع‌بندی و تحقیق درباره قبولی توبه مرتد فطری و اثرگذاری اسلام آوردن در تطهیر آن. به طور کلی گفته شد که فتوای مت سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه شیخ انصاری محقق و فقیه همدانی سیدنا الاستاد و جمع دیگر شهید اول بر اینند که اسلام مرتد فطری را هم پاک و طاهر می سازد، مطهر است ولو کافر مرتد فطری باشد. در جمع‌بندی هم آنچه که به دست ما میاد این است که دلیل اصلی ما برای اثبات این مطلب یعنی مطهریت اسلام نسبت به مرتد فطری دو چیز است: یک، تحقق اسلام به وسیله شهادتین، دو، قبولی عباداتش. که قبولی عبادات مشروط مثل صلات مثلا و طواف مشروط به طهارت است. صلات که قبول باشد پس مرتد فطری قطعا طاهر است. این خلاصه و جمع‌بندی بحث ما بود تا الان. اما به عنوان تحقیق در ادامه بحث به عنوان تحقیق می توانیم اعلام بکنیم که قبولی توبه مرتد فطری از عمومات کتاب و سنت استفاده می شود. قبولی توبه شما نگید که چرا رفتید مطهریت به قبولی توبه. قبولی توبه که بشود یعنی اسلام دیگه تأثیر گذار است. و کسانی که در جلسه دیرتر تشریف می آورند برای جمع یه مقدار تنفسی به وجود میاد، چند لحظه ساکت بمانید تا اینها وادی بحث وارد بشوند و بحث ادامه بده. چی میگفتیم؟ میگفتیم که قبولی توبه مرتد فطری از عمومات و اطلاقات آیات و روایات استفاده می شود. آیات زیادی هست که نسبت به قبولی توبه و تواب بودن خدای متعال و توجه به رحمت واسعه الهی در این رابطه به ما کمک میکند. از جمله آیه 104 سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده. یه اطلاقی است بسیار از صراحت، بسیار از جودت متن بالایی برخوردار است. یک متن بسیار عالی به این شکل دیگر به قول و تعبیر فقیه همدانی این لحنها عادی است، تقلید است که توبه برای دیگران قبول و برای مرتد فطری قبول نشود. آبی از تأکید است. علم یه علمو، یه مقدار تأکیده، تنبه. ان الله هو یقبل توبت عن عباده. دیگه اعتداشن که با تهدید شروع می شود و متن هم میگه یقبل توبت عن عباده، اطلاقی دارد دارای شمول که قابل تقیید نیست. بنابراین از این آیه میتوانیم از اطلاقش استفاده کنیم که توبه مرتد فطری هم قبول میافتد. و همینطور آیات دیگری هم هست که در ضمن روایت به اون آیات هم اشاره شده است و ما با تعرض یا استفاده از بعضی از روایات به اون آیه، به اون آیات انشاءالله توجه میکنیم. این اطلاقی بود که از آیه قرآن برای شما گفتم، چون آیه اطلاقش بسیار محکم و مستحکم بود. مدعب من این است که در جمع یک طائفه یا یک دسته از آیات روایات، یک دونه آیه یک روایتی که خیلی دلالتش و جایگاش محکم باشد اکتفا میکنیم، این آیه در همین رابطه کافی است، نیاز به ذکر آیات دیگر نداریم. بله، این رو ظاهرن در بحث عام و خاص که شما هم بودید گفتیم و الانم برای خاطر حضرت آقای ترابی عزیزم اشاره کوتاه بکنیم. آیات قرآن، سوال ایشان البته سوال پرانتزیه ولی عیب نداره، آیات قرآن به وسیله نصوص معتبر تخصیص می‌خورد. اما ما چه گفتیم آخر سر؟ اون تخصیص ها در حقیقت تفسیر است. نکته کلیدی ما این بود که بگیرید تخصیص ها بیان حدود و معنای آیه است، تفسیر القرآن به نص است،
نه این که نصیست مخالف قرآن. نکته کلیدیش یادتون نه، باید اینا را حفظ بکنیم، چیزایی که ظریف هست از دست شما نرود، فرصت و مختنم به شمارید انشاءالله. که من خوشحالم بعضی از عزیزان به بعضی از نکات خیلی دقیق توجه میکنم. روایاتی که در این باب آمده است در باره قبولی توبه، کتاب وسائل چاپی که من دارم 20 جلدی، جلد 11، حالا جلدش هم اگه فرق کرد، باب 86 از ابواب جهاد نفس و ما یناسبه، حدیث اول صحیح است، صحیحه معاویه ابن وهب، شیخ کلیمی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب، که این روات و رجال ثقات و اجلا هستند و برای شما شناخته شده باشد انشاءالله. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا تاب العبد توبتا نصوحا اجله الله فستر عليه في الدنيا والاخره. این هم یک بیان مطلقی است، سند روایت هم درست، متن این است که اگر یک بنده خدا توبه کنه، توبه نصوح ترجمه های شده است، اجمالا توبه درست برخواسته از دل و ندامت، آلا کنایه یا بر اساس اقتباس از توبه حضرت نصوح، به ایناش کار نداریم. منظور از توبه نصوح یعنی یک توبه درستی برخواسته از عمق دل و دارای ندامت قلبی. اگر کسی توبه بکنه، توبه نصوح به عبارت توبه درست، نه اینکه توبه زبانی باشد، توبه بر لب صفحه بر دست، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، توبه از دل باشد. در این صورتی که توبه از دل باشد، درجات ندارد توبه. توبه یک معنا دارد که باید ندامت باشد و رجوع به خدا، پناه بردن به خدا، دوتا مقاوم داره. کلمه مظهر است، کلمه خود توبه نیست، از مقاومات توبه نیست. اجله الله فستر علیه فی الدنیا والآخره، خدا اونو مهلتش میداد، یعنی دیگه از بعد به دور است و از آلودگی و خباثت به دور می شود. ستر علیه فی الدنیا والآخره، عیبهاش مستور می شود و مورد ستر و ستر رحمت خدا قرار بگیرد، گویا در دنیا و آخره. این اطلاق هم می تواند برای کار ما مفید باشد. فقط شما الان اینجا جا سوال هم نیست البته، ولی فعلا تا مطلب و کامل نکردم سوال نکنید، که خیلی خوب است بحث به بار بنشیند، بدنش و پیشمارش رو که بستیم، برای شنیدن سوال آمادگی داریم، وسط بدنه رو خراب میکنه، وسط اگه سوال بشه. بسیار خوب. روایت دوم مرسله و مرفوعه ابن ابی عمیر هست. خب ابن ابی عمیر رو شما میشناسید و میدانید که مراسیل ابن ابی عمر به طور خاص اعتبار دارد، که شیخ طوسی در کتاب عده در بحث حجیت خبر واحد می‌فرماید این مضمون مراسیل ابن ابی عمر کم اسانید غیره، و اتفاقا نجاشی هم در باب توثیق ابن ابی عمر به اعتبار مراسیل ابن ابی عمر اشاره میکنه که در رجالتون اضافه کنید اگر نیامده باشد، قول نجاشی. بعد این مراسیل در حد اعتبار دارد که گویا برداشت می شود که مراسیل ابن عمر یک خاصیت دارد، خصوصیت دارد، لذا گفته می شود امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه فرموده است که، البته من با واسطه نقل میکنم، این از بیان خود ایشان نقش میدم، فرموده است که ظاهرا در کتاب و تخریرش دیدم، الان کم یادم آمد، بالاخره نسبت داده شده به ایشان که فرموده است فقط مراسیل ابن عمر علی آن اعتبار دارد، مسانیش میافتد در گردونه توثیقات که اگر توثیق داشت خوب و الا باید توقف کرد، آن مراسیلش اعتبار دارد. این عن بعض اصحابنا، این عن بعض اصحابنا هست، بعدش هم گفتم مرفوعه هم هست، پشت سر هم بعض اصحابنا نوشته آمده است که رفعه او. نگفتم آدرسش کتاب وسائل جلد 11 گفتم آجی حدیث شماره 5 حق با شماست، شماره حدیث نگفته بود، باب 86 از ابواب جهاد نفس حدیث شماره 5 ابن ابی عمر نقل میکند. گوش بدید که نکات اخلاقی هم دارد، اونه که منبعی هستی به درد شما هم میخورد، خطبا هم گوش بدید. ان الله اعطى التائبين ثلاث خصال لو اعطى خصله منها جميع اهل السماوات والارض لنجوا بها. خداوند برای تائبین سه تا خصلت عطا فرموده است که اگر یک خصلتشو برای همه اهل زمین و آسمان عطا بکند، اون یک خصلت باعث نجات کل اهل زمین و آسمان می شود. قوله عز و جل، این خصلت اول، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، چه سعادتی، فمن احبه الله لم يعذبه، تمام دید، خداوند يحب التوابين و مرتد فطری مصداقا قطعا از توابین است، یحب التوابین، خدا دوست می‌دارد توابین، پس توبه را که خدا دوست دارد می‌پذیرد. دوم، خصلت دوم، بازم از آیه قرآن، فاغفر للذین تابوا، این دلالتش از اون آیه قبلی کامل‌تر، فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک، وقهم عذاب الجحیم، عذاب که نمی شود اینایی که توبه کنند ببخشید دیگه، بگذارید توبه که آمد باید دیگه گناهانش عفو بشود. آیه خصلت سوم، قوله الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فأولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این آیات، این روایات، این حد دلالت از این آیات و روایات به وضوح استفاده کردیم که از اطلاقات آیات و روایات قبولی توبه مرتد فطری استفاده می شود. اشکال جواب رو ببندیم. اشکال جوابتان چه بود؟ آمده بود که نص صحیح و معتبر که لا یستطاب، توبه مرتد فطری پذیرفتن نیست. اما هر سه فقیه بزرگوار، شیخ انصاری، فقیه همدانی، سیدان الاستاد فرمودن که عدم قبولی توبه مرتد فطری در نتیجه جمع بین ادله اختصاص دارد به اون احکام سگانه، سه مورد. اون سه مورد به قوت خودش باقی است، اما اصل قبولی توبهش جای بحث ندارد. مرتد فطری توبهش قبول است بلا شبهت ولا اشکال. بعد از توبه تمامی احکامی که یک مسلمان میتواند انجام بدهد، مرتد فطری هم میتواند اون احکام رو انجام بدهد، نه از قبیل صوم و صلات و تزویج با مسلمه و غیره. این مطلب کتاب اینجا بر احسن 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 مرحبا به ناصر بله مرحبا به ناصرنا آقای علیزاده کمک کردی. تازه اونو قبلا گفته بودم که روایتی داریم دار بر این که اعمال مرتد فطری مقبول است. نتیجه بگیریم بعد مرتد فطری رو شرح بدیم. اعمال قبل و بعدش رو سوال کردن آقای مجتهد زاده. در اون متن آمده عملی که در با ایمان بوده مقبول است، قبل و بعد، قبل از ارتدادش عمل با ایمانش، یعنی ارتداد اون عملای قبلی که با ایمان انجام میدن از بین نبرده. توبه که آمد اعلام کرد در حال ارتداد که عملی ندارد. قبل از ارتداد هر عملی داشته است، پس از که توبه کند اون عملم قبوله، و بعد از اون هم هر عملی که انجام بدهد اطلاقش اینه. آقای مجتهد، عملی که با ایمان باشد مقبوله، قبل از توبه بوده یا بعد از توبه بوده. درست شد؟ پس دلالتش بر مطلوب واضحه. اما بله در متن میاد، در متن میاد مرافع با رجوع بعد بس. آقای علیزاده فقط اجازه بدید، درسته در مسائل بعدی خواهد آمد که حکمی که در واقعش وجود داره لازم نیست برود خودش رو در معرض قتل قرار بدهد، حتی میتواند از قتل فرار کند. همون لحظاتی که فرار میکنه میتونه برود به زن خدیش مراجعه کند، رجوع درسته، مسلمان میشه، حتی رجوع میتونه،
عهد جدید لازم
نیست، رجوع کند. تمام
تمام احکام. بله
به چی؟
آره مسلک خودم آره فعلا بگیر
بله بله
بله قبول توبه که بشود قبول توبه یک عدم قبولی توبه یک دونه شاخه داشت. شاخش کجا میخورد؟ که اگر توبه قبول نشود تطهیری در کار نیست. ما قبولی توبه را تونستیم از عمومات ثابت کنیم. قبولی توبه که آمد تطهیرم حتما در ذهنش هست. اینو داشته باشید.
این عمومت که شما فرمودید در مقابل این روایت زیادی هست که میگن که مثلا
گفتم من بعد از این گفتم تمام اون را در جمله کوتاه گفتم براتون آقای جبرئیل. چه بود؟ گفتم نصوصی که درباره عدم قبولی توبه مرتد فطری آمده است ضمن جمع بین ادله اون نصوص عدم قبولی توبه اختصاص پیدا نکند به سه مورد. اینا چند بارم تکرار کردم الانم خلاصش رو گفتم. اما دلیل همین دلیل هم گوش دادیم. جمع بین ادله یک دلیل است. ما از یک طرف نصوصی داریم که توبه خود مرتد فطری قبوله، یک که صحیح خبر زراره بود که خوندیم. از سوی دیگر دو تا دلیل داشتیم به نام قبولی اسلام به وسیله شهادت و قبولی اعمالش بالاجماع. اینا دلیل است بر قبولی توبه، دلیل است بر طهارت مرتد فکری. مضاف بر اون امروز اضافه کردیم چی؟ چیو؟ اطلاقات کتاب و سنت. در نتیجه قبولی توبه و طهارت برای مرتد فطری قابل انکار نیست. فتوای متن کامتن عروه کاملا درست است، مطابق با آراء محققین از شهید تا شیخ انصاری و تا فقیه همدانی و سیدنا الاستاد که در جنبندی ادلش دو تا شد، اسلام به وسیله شهادتین و قبولی عبادات. و عزف الازاله که اطلاقات کتاب و سنت و عزف الازالک مذاق شرع و مقتضای رحمت واسعه الهی که کلامی و فقهی هم تحلیل مذاق فقهی تحلیلی است. مقتضای رحمت برمیگرد به قاعده لطف میشود کلامی. نتیجتاً فتوا تا اینجا درست. اما چیزی که تداعی می شود و محل ابتلا هم احیانا هست معنای مرتد فطری به طور دقیق. این مطلب رو در حد نسبتا قابل توجهی سیدنا الحکیم قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 21 و صفحه 22 بیان میکند تحت عنوان تنبیه که با آسانسازی و توضیحات و مکملها از این قرار است. ما با استفاده از می توانیم با استفاده گوش بدید از نصوص و اجماعات چند نکته را درباره مرتد فطری و مربوط به این مرتد اعلام کنیم. یک، مرتد بعد از تحقق اسلام میاد. اگر اسلام قبل از کافر شدن وجود نداشته باشد میشد کافر اصلی. مرتد آن است که بعد از اسلام برد بیرون به سمت و سوی کافر و کفر. یک نکته. نکته دوم، مرتد فطری آن است که از پدر و مادر مسلمان یا از احد الابوین مسلمان، حتی مادرم باشد. اگر یادتون است مثال برای نتیجه تابع اشرف المقدمتین است. آفرین آقای شهابی، گفتیم گاهی مقدمه تابع اخص مقدمتین است و گاهی مقدمه تابع اشرف، گاهی نتیجه تابع اشرف مقدمتین، که اینجا تابع اشرف مقدمتین هست. مسلمان کسی است که از پدر و مادر یا از احد الابوین مسلمان به دنیا بیاد بعد از بلوغ. این نکته رو بعد از بلوغش کار نداشته باشه، بعد از بلوغ نکته سومه، به دنیا بیاد و برود و مرتد بشود، از اسلام خارج گردد، این مرتد فطری است بل اجماع. نکته سوم این است که اسلام و ارتداد، اسلامی که مقدمه شده است برای مرتد فطری، باید بعد از بلوغ باشد. این نکته سوم. نکته چهارم، اسلام دو قسم است. بله،
بلوغش هست.
همین الان اگه گوش میدادی جوابتون داده شد. همسایگی کن بگو گوش میدادی. اسلام، خوب دقت کنید، نکته ظریف به درد شما میخوره. اسلام بله دو قسم است، اسلام حکمی و اسلام حقیقی. که اگر یادتون باشد گفته باشم به این مضمون که اسلام یا هر عنوانی که حکمی هست تبعی است، تبعی حکمی است، استقلالی حقیقی است. اسلام تبعی که اسلام حکمی است، اسلام حقیقی که اسلام استقلالی است. و تا در حد بلوغ نرسیده، از همون حین ولادت بچه مسلمانه. چه مسلمانی؟ تبعی است. تبعی که شد میشود اسلام حکمی، به تبع پدر یا مادر یا پدر و مادر. حکم اسلام مثل طهارت و غیره، دیات و حدود در بارش جاری است. اسلام حکمی. اما این اسلام حکمی ادامه دارد، ادامه میگم، مدت دارد، مدتش تا بلوغ است. بعد از بلوغ مدت اعتبار اسلام حکمی تمام شد، دیگه تبعیت نیست. دیگه در ابتدا توضیح و مسائل ها خوانده اید که اعتقادات تقلیدی نیست، باید بعد از بلوغ ولو در حد یک اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد ان علی و ولی الله علیه الصلاة و السلام. در این حد باید از این مکلفی که بالغ شده صادر بشود و تحقق یابد تا اسلام حقیقی صورت بگیرد. خب اسلامی که حقیقی، اسلام که حقیقتا صورت گرفت، بنابراین اگر در کشورهای خارجی یک بچه مسلمان تا 10 تا 15 ساله یا تا 10 ساله دختر پسر که اسلامش حکمیست اونجا که کار نده، بعد از سن بلوغ سالی بگذرد یا نگذرد اما خودش اسلام حقیقی نیاورده، کافر بشود، مسیحی بشود، میشد اروپا آمریکا مهاجرین هستن، برد مبلغ از قوم اینا رو شستشوی مغزی کنند مسلمان بشوند، اینا مرتد فطری نیستن. خیلی مسئله مهم، اینا مرتد فطری نیستن، ارتداد در حد اینا، اولا اصل ارتداد در حد اینا صادق نیست. چرا؟ چون اسلام حکمی تا حد بلوغ است، اسلام حقیقی نیامده، تا از اسلام حقیقی دست بردارد و مرتد بشود اولا ارتداد در حق اینها صادق نیست، اگر مسیحی شده اینا که کافر اصلی و ثانیاً می‌دانیم که این گونه از افراد که در اون بلاد هستن قسمتی، این نکته رو هم گوش بدید، قسمتی جاهل خاسرن، جاهل خاسر حکم ندارد، مخصوصا در اعتقادات هیچ حکمی ندارد، جاهل خاسره، بنابراین حکمی از باب ارتداد و کافر، بنابراین اگر اینها اسلام اولا برای اینا که خالی هستن حکم کفر صادر نمی شود و متاسفانه حکم اسلام درباره اینا جاری نمی شود. طهارتش را بر اساس اصالت و صحت شما اگر معامله کردید در نظر بگیرید، و اما بعد از بلوغ باید اسلام حقیقی پا بگیرد، و اگر اسلام حقیقی صورت نگرفته است نه محکوم به اسلام هم نه محکوم به کفر، قاعده احتیاط خواهد بود، اما اگر اسلام اختیار کردند مرتد نیستند که بعد از اختیار اسلام بگه مسلمان شو مثل داعشی ها، مسلمان بشید که بهشت برید ولی باید بکشامتون، نه، کشتن و حکم قتلی در کار نیست طبق قاعده. بنابراین بله او بشه مخسر، شما هم که الحمدلله هم فاضلید هم درس و مستمر تشریف بیارید، در باره قاصر و مخسر هم نکته لطیفی داشتید که گفتی مخسر در حقیقت آمده جاهل نیست، اگر جاهل باشد که خطاب متوجه جاهل نمی شود و جاهل معذوره، جاهل مقصر و ما مسامحتن جاهل مقصر می گیم، در حقیقت عامد است، چه کار کرده است؟ منتها مقدمات کار رو از بین برده و تعجیز نفس کرده، خودش عمدن به سمت و سوی هدایت و معرفت و اعتقادات نرفته، جاهل مقصر در حقیقت عامد است، لذا تمام احکام که بر عامد مترتب می شود در فقه به جاهل مقصر نسبت به جاهل مقصر هم مترتب می شود بلا فرق. در نتیجه مرتد فطری آن است که بعد از اسلام و بعد از اسلام در زمان بلوغ، بعد از اسلام آوردن در زمان بلوغ، اسلام حقیقی برگردد از اسلام، پدر و مادرش هم مسلمان باشه یا پدر تن و مادر تن، اینجاست که حکم مرتد فطری در برش جاست. اما اگر بعد از بلوغ اسلام نیاورده، به اعتقادات اسلام گرایشی نداشته، از پدر و مادر مسلمان رفته به دامن مسیح برگردد به اسلام، مرتد فطری نیست و محکوم به قتل نخواهد بود و این حکم مطابق با مذاق شرع و رحمت واسعه الهی و مطابق قواعد است. و الله هو العالم، فقهی فقهی است، پایه‌اش محکم، قواعد فقهی است بلا اشکال. اسلام حقیقی، اسلام حکمی، معنای ارتداد، کل اینها دقیق بافت مستحکم و قوی دارن که جای اشکال و شبهه درش وجود ندارد. تا تمه بس فردا انشاءالله. سلام.